السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه اول مهر 1404، سیوم ربیع الاول 1447 و 23 سپتامبر 2025، فقه الاداره، فقه معاصر، درس دهم فقه روابط سازمانی، روابط چارگانه، که تو روابط چارگانه اولین رابطه با خداست و در رابطه با خدا رکن اول اداء حق خداست که عبارت بشه از حق عبودیت. جزء دوم عبودیت هم که دوری از غیر خداست، سلام علیکم، که همون بون باشه امن سوى الله. عبد اینش گفتیم علم هست که همون خداشناسی است، با بون هست امن سوى الله. بر این اساس مسئله دهم بر اساس این بون هست که کارکنان سازمان در کلیه ارتباطات سازمانی با همکاران و در هر انجام وظیفه با مشارکت آنان و دستور دادن و گرفتن باید قصد قرب به خدا رو داشته باشند، رضای او رو در نظر بگیرند و همکاران را مؤثر در سرنوشت سازمانی خود ندانند، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله. شرح مسئله معلوم شد. خداشناسی موقنانه از وظایف اصلی کارکنان سازمان در مسیر تحقق عبودیت آنان است که مأخوذ از حرف اول عبد است که به فرموده امام صادق علیه السلام علم به خداست. حرف دوم عبد با است که به تأویل آن حضرت علیه السلام به معنای بون و دوری از امن سوى الله است. باید دانست که بون به معنای انزوا نیست، حتی به معنای اعتزال هم نیست. اعتزال اون انزوای داوطلبانه است که اصحاب کهف و حضرت ابراهیم در سوره کهف و سوره مریم تو پاورقی هست، به معنی کنار گیری کردن، به یک سو شدن، گوشه گیری و گوشه شناسی است، گوشه نشینی. اعتزلکم که حضرت ابراهیم به عموی خودش میگوید، در کهف هم اصحاب کهف از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله. این بون به معنی این نیست که من برم تو گوشهی بشینم، خونه نشین بشم یا منزوی بشم در زوایای پنهان جامعه. انسان سازمانی لابد از زیست جمعی است. شهروندی سازمانی رو باید مراعات کنه. شهروندی سازمانی اصطلاح جدیدی است، بهش میگن OCB، Organization Citizenship Behavior. Behavior همون رفتار، سیتیزن شهرداریه، شهروندیه، اوش هم که ارگانیزیشن OCB. این اصطلاح جدیدی است. سازمان مثل یه گلدونه، هی گل توش میاد، این گلار هم بهش هدیه میدن. مثلا شهروندی سازمانی رو جامعه شناسان هدیه کردند. اولین فردی هم که این کاری کرد دنیس اورگان بوده. پس ما باید یه زیست شهروندی داشته باشیم. میگه پنج تا رفتار هست، یکی نوع دوستیه، یکی حسن نیت که من تو پاورقی نوشتم، یکی اخلاق پهلوانی است که اخلاق خوب میگه بازنده خوب. یه کاری طرحش پیش نرفت، پهلوانی به اینه که بگی که نشد که نشد. یکی هم وظیفه شناسی است و پنجم هم فضیلت مدنی است که شخص به خوبی نماینده سازمانشه، هر جا میره آبروی سازمانشه، مثل کسی پدری که آبروی فرزندانشه، رئیس جمهوری که آبروی شهروندانشه. این پنجتا اگه گفتید چیا بود آیا شاهرخی؟ وظیفه شناسی، حسن نیت، نوع دوستی دیگه، وظیفه شناسی که گفتیم، فضیلت مدنی، یکیش موند اخلاق پهلوانی که گفت. خب ببینید این اصطلاح یعنی چطور تو شهر میرید، با همه ارتباط دارید، با همسایه‌هاتون، با مغازه‌دارها، با ادارات ارتباط هست، تو سازمان هم این حالت باید باشه. پس چطور میشه بون داشت؟ ما سوالمون اینه که من یه شخصیت سازمانی هستم، لابدم از ارتباط، ولی امام صادق میفرماید که در ارتباط با خدا دومیش بون هست. ما میخوایم این بون رو تفسیر کنیم امروز که تعارضی هم با چیز نداشته باشه، با این زیست سازمانی مثلا نداشته باشه. چند تا حدیث و خبر هست که نرم. پس مراد، سلام علیکم، مراد از بون چیه؟ بون امن سوى الله یا نه؟ در مصباح الشریعه چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام یه حدیثی هست، چون حدیث ها خیلی زیاده اون بند و فراز اصلیشو میاریم، باقیشو دیگه واگذار میکنیم شما که ببینید. میفرماید خالتون ناسب السنتکم و ابدانکم و زایلوهم به قلوبکم و اعمالکم. خب این ناس شامل کارکنان سازمان هم میشه، چون اطلاق داره، فقط شهروندان نیست، کارمندان هم هست. نمیشه گفت مثلا این ناس فقط مردم بیرون سازمان هست. بیرون کردن اشخاص سازمانی از ناس دلیل میخواد، چون این خطاب خطاب عمومی است. بعدم میگه اختلاط کنید. خب اختلاط همون زیست شهروندی است، شهروندی سازمانی، با زبانتون با هم حرف بزنید، مشورت کنید، تو جلسه تصمیم سازی کنید، دستور بدید، خواهش کنید. و ابدانکم، بدنتونم باید حضور داشته باشه، با زبان بدن. میگفتن زبان بدن از زبان دهان خیلی گویاتره. گاهی میشه با یه اخم یه چیزایی گفت که با هزار تا کلمه نمیشه. پس ببینید یه امر داره خال تو، یه امر دومی داره، چون امیرالمومنین علیه السلام خودشون مدیر برتر تاریخ هست بعد از پیامبر. کوفه رو اداره کردن، با معاویه درگیر شدن، رفتار سازمانیشون بسیار متعالی است. رفتار ایشون الان ماندگار شده، رفتار دشمنانشون از بین رفته. خب یه خال تو یه زایلو. زایلو یعنی چی؟ یعنی جدا شدن. زوال یعنی جدایی از بقا. میگه با آنها نباش، با آنها باش. بس که اینجا باشگاه، باشگاه یعنی یه جایی که میرن میمونن، بهش میگن اتراقگاه. سلام علیکم. قروق ازا خاله تو با دو عنصر، یکی السنه یکی ابدان. خب بعد ما با تو سازمان باشیم، نمیشه غیر حضوری. حالا ما اینجا الان اسکایروم خیلی غیر حضوری هست، حضوری ها کم هست که ما خیلی دوست داریم دوستان رو ببینیم بیشتر. یعنی باید حضور داشته باشیم. اصل بر حضوره، مگر مشکلی پیش بیاد بشه غیر حضوری، دورکاری. میگه شما باید با بدنتون هم باشید، یعنی شما رو ببینن، حضور غیاب کنن، شما در سازمان هستید یا نیستید، ساعت کار بزنید، ساعت میزنن. ولی نکته اینه که میگه زایلوهم به قلوبکم. اینم عجیبه، دلتون از اونا جدا باشه. یعنی این باید تفسیر بشه، چون دل فقط مال خداست. اگرم میخواییم محبتی رو به دست بیاریم، باید اول به خدا رابطه برقرار کنیم، بعد خداوند محبت دیگران رو هم در دل ما میندازه. سیجعل اللهم الرحمن ودا. حالا دوستان که فقیه هستید، اینو با کمک ما بیایید، با قلبتون از اونا جدا بشید و اعمالکم از اونا جدا بشید، با عمل کردتون. اعمال یعنی چی؟ با اعمالتون. یعنی عملتون برای خدا باشه، صالح باشه. نیاز نیست عملتون رو هی ارائه بدید، ولی بدنتون رو باید ارائه بدید ببینن، زبانتون رو باید حرکت بدید بشنون. اینا ظاهره، ولی اینکه من هر عملی میکنم ببینن همه. شهید باکری مثلا میرفت دستشویی رو میشست، کسی نمیدید. خیلی کارا رو فرمانده ها میکنن، کسی نمیبینه. اعمال مال خداست، نیتش هم قلبی، مال خداست، چون قلب محل نیته. از این جمله جمله خوبیست، یعنی مشکل ما رو با بون. چون امروز بحث ما آقای متحد سر بون هست. عبد گفتیم، امام صادق فرمود سه حرف داره، اولش علم بالله که دیروز گفتیم، دومیش بون امن سو الله، سومیش هم که دنو من الله فردا، مسئله بعدیست. و عبد سه شاخه میشه. امروز بون هست. من فکر کنم این جمله حکیمانه، اونم از صادر شده از یه مدیر معصوم، این مشکل حل میکنه. منطور ما باید به کمک شما حلش کنیم. خالتو زایلو، خالتو ناس، زایلو ناس. این یه اکروبات نیست یا یک شعبده نیست. مثل یکی میگفتش که من اینجا بودم اونجا نبودم. این یه واقعیتیست، شعبده بازی نمیخوام بکنیم. واقعا باید داخل سازمان بود، این ناچاریم. دو، ولی باید از مردم هم جدا بود با دل و عمل. دل محل نیت برای عمل. اعمال مثلا همش بعضی گزارش کاری هم فقط. آقا ما این کارا رو کردیم اون کارا رو، فکر میکنه اگه نگه سرنوشتش خراب میشه، در صورتی که خدا که بصیر میبینه و مدیر کله و رب الاربابه، او عمل رو برای او انجام بدید. حالا دیگه چیزی اضافه میکنید الان برای این فهم، چون فقه یعنی فهم، چیزی شما اضافه کنید با تجربیاتی که دارید. یه جمله دیگه هم هست تا شما فکر میکنید، کن فی الناس ولا تکن معهم. اینو ما هرچی گشتیم پیدا نکردیم، شما الان سرچ کنید ببینید کجاست. من تو وافی دیدم، وافی مال فیض کاشانی که از اسم کوچیکش چیه؟ اسم کوچیکیشم
نام محسن،
محسن فیض کاشانی ان الله یحب المحسنین. ایشون یه حدیثی رو میخوان شرح کنن، تو پاورقی می نویسن بیانون که الله هست، مراد اینه که کن فی الناس ولا تکن معهم، دیگه جای دیگه ای نیست. اگه شما گیر آوردید، گفتن یه حدیثی هست، اگه متواتر باشه نیاز به خودش سند هم نداشته باشه، مثل نظافت و منال ایمان سند نداره ولی تواتر داره، لذا یقین آوره که از معصوم صادر شده. مثلا این چی میگه؟ میگه کن، بله، الاعمال و بنیاد اون هست، اونم تواتره. حالا منهای اون شما بعد پیدا میکنید، باش در مردم، فی یعنی ظرفیت تو داشته باش، ولا تکن معهم، معیت نداشته باش. این معیت یعنی همراهی، به این معناست که معیت در انحصار خداست، هو معکم اینما کنتم. این همراهی به معنای هم عقیدتی، هم سلیقگی ایناست. بعضی دوست دارن فراکسیون درست کنن، میگه ما هم شهری هستیم، ما هم لهجه هستیم، با هم تو سازمان، سازمان غیر رسمی درست میکنن. میگه این کارا رو نمیخواد بکنید، باش خدمت تو انجام بده، وظیفه تو انجام بده، دیگه نیاز نیست که دائما تو هر موضع گیری سیاسی حاشیه‌ای تو زندگی هم با اونها باشی، در میان مردم باش اما با آنها نباش. من میخوام یه سوء استفاده چیز بخشم، یه حسن استفاده بکنم ببینم شما قبول دارید یا نه. در مورد خداوند امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن که میفرمایند که عبارتشون اینه، مع کل شیئن. اگه شما اجازه بدید ما این رو میگیم، میگه خداوند مع کل شیئن لا به مقارنه، و غیر کل شیئن لا به مزایله. او با همه چیز است ولی نه به این نحو که جفت و قرین چیزی واقع شود، و در نتیجه آن چیز نیز قرین و همدوش او باشد. مغایر با همه چیز است، عین اشیاء نیست، ولی نه به این وجه که از اشیاء چی باشد؟ جدا باشد، و وجودات اشیاء مرزی برای ذات او محسوب بشه. پس خداوند هم با ما هست، معکم اینما کنتم، و هم با ما نیست. پس میشه جانشینان خدا هم خلیفه هاش که مدیرانی مثل پیامبران هستند و معصومین هستند، بعد میرسه به فقها و اینا، رهبر فقید و جدید، باید ما از این یک راهبردی رو میگیریم که میشود بود با همه و نبود، یه بود یا نبود. بعد ما از این میایم یه برداشتی میکنیم که ما هم میتوانیم باشیم و نباشیم. خالتو و السنه و ابدان و زایلو با چی؟ با قلوب و اعمال. یه چیزی، یه پرتوی شبیه این که آدم بخواد راه برد درست کنه. بعد این خطبه اول نهج البلاغه هست. آقای مطهری اینو خوب شرح کردن در کتاب شرح نهج البلاغه، چه سیری در نهج البلاغه، جلد 1 صفحه 60، که چطور میشه هم بود هم نبود. ما میخواییم بون رو تفسیر مدیریتی کنیم، دوری از غیر خدا به چه معناست. بعد ما گفتیم که این دوتا صفت رو، یکی مقارنه یکی مزایله، بودن با مقارنه، نبودن بدون مزایله. این شبیه این دو اصطلاح رو آن حضرت در مورد خداوند به کار برده، ما هم از اون اقتباس میکنیم. یه راهبردی مناسب هم در جمع باشد هم نباشد. رادیو معارف یه شعری میخونه، دیدید صبح، میگه تو در میان جمعی و جمع از تو بیخبر، تو در میان جانی و جان از تو بیخبر. بعد میگه جان جهانی، جهان از تو بیخبر. اینو هر روز من فکر کنم یه بار حداقل میخونه اینو. نه از کیه شما بهتر میدونید از این شعر از کی هست. یعنی تو جان ماست، جان از او بیخبر، تو جهان ماست، جهان از او بیخبر. حالا این یه معماییست که اینجوری حل میشه که هم میشه بود خدایی، پیامبری، ولی در این حال از این مخالطه هایی که قدرت طلبا دارن، میخوان باند درست کنن، رانت درست کنن، فکر میکنن که با اینا بقا دارن. مثلا طرف شده مدیر، میگه اگه دل اینا رو به دست بیاریم فردا اینا به نفع ما تومار جمع میکنن. بله؟ عطار، عطار نشابوری که هفت شهر عشق رو گشت، ما هنوز اندر خمه یک کوچه ایم. من فکر کنم اینجوری باید بگیم که مثلا بگیم که من خب تو سازمان وظایفی دارم، درسته؟ این وظیفه شرح شده 1, 2, 3, 4, 10 انجام میدم، اینو برای خدا انجام میدم، درسته؟ مدیر از من خواسته ولی من این رو برای خدا انجام میدم. نیازی به ارائه هم نیست، نیاز به سمعه هم نیست. سمعه یعنی همه بشنون، ارائه یعنی همه ببینن. ولی وظیفه رو باید انجام بدم. برای انجام وظیفه ناچارم دستور بدم، این میشه السنه، ناچارم حضور داشته باشم، این میشه ابدان. نمیشه من عضو این سازمان باشم ولی نباشم. من نیازم نیست آدم فکر کنه که الان آقای اللهیری عرایز ما رو خوب میفهمه، انقدر اذیتشون میکنن، مثلا نیگران نباشید، شما کارتون انجام بدید، امامت محله و امامت مسجد انجام بدید، حالا این را این آقا فهمید اون آقا نفهمید، اینا تو سرنوشت شما دخیل نیستن. اونی که باید ببینه کسی دیگه است و اونی که باید مقام شما رو بده اوست، تؤت الملک من تشا. اونی هم که عزل میکنه که تنزع الملک امن تشا. این روحیه میشه بانه، میشه نبودن، با اون، یعنی اون ارتباطی که با خدا دارید میخواید با اینا هم داشته باشید. عضو فعال سازمان باشید، این هم یه نکته. اکتیو باشید به قول معروف، و هم نباشید، حل و هضم نشوید. بعضی ها تو هاضمه سازمان حل میشن. من بودم تو سازمان ها خارج کشور، داخل کشور، همه مواظب همن. این الان داره جای منو میگیره، این الان رفت پیش رئیس چیزی گفت، این الان این کارو میکنه. اینا شیاطینه، اینا هوا حاشیه است. تو وظیفتو انجام بده. چیکار داری؟ میگه الان این رفت یه چیزی گفت، یه رشوه معنوی بهش بدم با من باشه، یه شکلات بهش بدم با من باشه. اینها حاشیه های شیطان نیست، اینا جزء مدیریت نیست. ما میتونیم سازمان رو به خوبی اداره کنیم، ولی دل نبندیم، چون قلب مال دل بستن خوب نیست، و عملمون رو هم برای خدا انجام بدیم. این دوتا رو انجام بدیم، بون اتفاق میافته. حالا بون به این معنا نیست که بریم تو غار، یعنی ما این مردم رو اصل ندونید، کارکنان، همکاران، اینا اصل نیستن، اینا شما رو نیوردن که شما رو ببرن، که هی استرس داریم که نکنه چه خبر بشه، اینا کاری نیستن. پس چون هر لحظه بعد شما آخر بعد که بحث تموم شد نظراتتون رو بدید، چون شما هر لحظه از این مردم جدا میشید. ببینید الان چقدر رئیس جمهور در خونه نشسته، یا حسره یا ممنوع تصویره. اول رای میگرفتن، چه خبرها بود، حالا هیچکی نیست، تا میری کنار اصلا کسی بعدم کار نداره. پس شما یه روزی اینا جدا میشید، عزل یا منعزل یا منتقل میشید، یا میرید بالا یا میاد پایین. لذا دل نبند. من کلمه دل رو از قلب گرفتیم، به قلوب کن، دل نبندید، دل به خدا ببندید، او را مدیر خود بدانید، که عزل و نصب حقیقی شما به دست اوست، او را مؤثر بدانید طبق توحید افعالی. توحید افعالی چیه؟ جان مایش چیه؟ لا مؤثر فی الوجود الا الله. و مؤثر اعم از چیز؟ مدبر و مدیر. اثرگذار کیه؟ اثرگذار. به قول یه آقای میگو اثیر کیه؟ اثیر. چون یه اثیر داریم، گفت ابن اثیر داریم و ابن کثیر. اثیر یعنی کسی که خیلی اثر میذاره. اثیر فقط خداست. و این همه از سوی او مأمورند تا شما را بگمارند و بردارند. این یه زمانی ما امام جمعه بودیم، یه زمانی یه آقای دیگه اومد، حتی روز هم یکی دیگه اومد. اینا طبیعت کار سازمانی، سازمان ها بقا ندارن، مثل دنیا میمونن. من نوشتم که در خبر معتبر آمده که فلیعس من الناس کلهم، یعنی چی؟ فعل امر دیگه، باید مأیوس شود از مردم همشون. این کجاست؟ وقتم خیلی سریع میگذره. ببینید وافی جلد 4 صفحه 311 فیض کاشانی از کافی نقل کرده، وافی از کافی نقل کرده که علی ابن ابراهیم عن ابی، علی ابن محمد جمیعا عن الجوهری عن المنقری عن الحفص بن القیاس، این صحیح هم هست. قال ابو عبدالله، این جالبه، یه ازا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئا الا اعطاه، این کسی اراده کرده از خدا چیزی هدیه بخواد و او بهش بده حتما، این یک راه داره، فلیه از من الناس کله. اگه میخواید بگید خدا اینو به من بده، واقعا باید کمال الانقطاع داشته باشید. من بودجه میخوام، سازمانم مسلح داریم میسازیم، پول میخوایم، از او بخواید، او تمام لشکرش رو برمیانگیزه، پول بهتون میدن، میاد بدون اینکه خبر داشته باشید. از همونایی که مایوس شدی همونا میارن، اونا اونها کلیدشون دست تو نیست، دست دیگری است. میگه لو انفقت ما فی الارض ما الفت بین قلوبهم، اگه تمام بودجه های جهانی رو صرف کنی، طلا و ارز، و نمیتونی دلها رو به هم نزدیک کنی، لکن الله الفه. خب این توحید افعالی رو آدم اعتقاد داشته باشه میشه مدیر موفقی مثل امام خمینی. جنگ میشد خیلیش راحت بود، یکی گفت برین تو پناهگاه، گفت من نمیرم. اون موقع من یادم هست صدام میزد، تو کودتای نوژه بود قبل از صدام، گفت من نمیرم. بعد این جمله رو پس کافی بود، کلید این که من یه چیزی از خدا میخوام و باید بده به من، برو برگرد نداره. میگه یه شرط داره، یأس از مردم. اینو تست کنید، امتحان کنید، میبینید که خواهد آمد. خب برای اینکه آقای اللهی چاییاشون برسه یه صلوات بفرستید. امام محله و ولی قرآن، ببینید گفت فلیه از چه من الناس کله، ولی قرآن چی میگه؟ میگه ولا تیأسوا من روح الله، سوره یوسف آیه 87، از رحمت روح، یعنی رحمت روح، چون هر کی از روح مایوس بشه کافره. پس بنابراین ما یه امری داریم تو حدیث، میگه فلیه از امر غائبه، یه نهی داریم تو قرآن، میگه ولا تیأسوا، یأس نداشته باشید از روح خدا. اینم از این جهت. خیلی ممنون. پس ناس تأثیری در سرنوشت شما ندارند، اینو قبول دارید که ناس تأثیری ندارن یا دارن؟ میگه خب مردم میخوان رأی بدن، پس ما حجاب رو میفروشیم برای رأی آوردن، که الان میفتیم به این روز. ولی اگه میگفتیم من رأی نمیخوام ولی حجاب حفظ میشه، این به اینجا نمیرسیدیم. چه اصولگرا، چه اصلاح طلب، همه میگفتن که خانوما، نیمی از رأی مال خانوماست، پس ما اگه بگیم که من بیام شل میگیرم، چه به زبان بدن بگم. این همونیست که نباد میشد، این که آدم فکر کنه سرنوشتش رو مردم تعیین میکنن. به نظر میرسد که غرض از بون از غیر خدا این است که در هیچ فعل سازمانی قصد قرب مردم رو نداشته باشید، نسبت با آنها ریا و سمعه نداشته باشید. ریا یعنی چی؟ ریا ارائه عمل برای نزدیک شدن به مردم، در صورتی که ما عمل ما عمل قربی هست، قرب ما هم الالله. رهبر معظم گفتن که شما برید تو سازمان با وضو برید و نیت خدایی بکنید، این کار 24 ساعتتون میشه عبادت. و اخیراً یه جمله شگفت‌آوری گفتن، من هنوز توش موندم، فکر کنم شما هم همینطور، گفتن مجلس مسجد است. سرچ کنید تو همین سالگرد مجلس، قالیباف و اینا اومدن، ایشون گفتن این مسجده. شهید بهشتی میگه معبد است، ایشون میگه مسجد است، یعنی محل سجده بر خداست. یعنی شما دارید کار میکنید، دارید سجده بر خدا میکنید. حاله؟ حالت به خداست دیگه. بله، این بون خیلی عجیب، یعنی الان ما میخواییم عبد باشیم، الان رو قبر آقای بهجت نوشته عبد، قبر آقای مصباح هم نوشته عبد دوم، عبد کنار همه، خیلی شکل همه هم هستن. این عبد بودن، بهش چی بود؟ بون. و واقعا ما تو اولیش که گیر کنیم، یعنی علم به خدا که خدا تنها مدیر است، مشکل تو بهم میاد، تو دالم میاد. او عینش رو باید حل کنیم، عین الفعل. به نظر میرسد که غرض از بون این است. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمایند من آنس بالله استوحش من الناس و علامت الانس بالله الوحش من الناس. ترجمه کنید آقای رنجبر. کسی که انس با خدا داره، چون انس ضدش وحشته، میگه که از مردم دور میشه، چون حیوانات وحشی دیدید که اونایی که تو خونه نیستن بیرونن، اهلی ها میان تو خونه، هرچند الان اخیراً وحشی ها میان تو خونه، تو پارک، تو زندگی. این دوتا زده، اگه میخوای به این سمت بیای باید از این سمت دور شی. اینا هوا هستن، ورطان. توی نهج البلاغه میگه دنیا و آخرت دوتا هوا هستن، به سمت این بیای از اون دور میشی، به سمت این بیای از اون دور میشی. حالا ما اگه انس پیدا کنیم به خدا، به طور طبیعی از مردم وحشت میکنه. علامتش چیه؟ علامت انس بالله الوحشه من الناس. وحشت یعنی بون، گریز، گریز میگن. این شما تا یه گربه رو میبینی در میره، این وحشت میکنه، وحشیه، در میره. یا ما از او در میریم، انسی بهش نداریم. خب این یعنی چی؟ یعنی باید قلبمون و بدن، عملمون با مال خدا باشه، تقسیم کار. بعد زبانمون و بدنمون که ابزار مدیریت هستند مال این ور باشه. یکی از بد نمیشه، در خبری دیگر هم هست که مؤمن در دنیا غریب و تنهاست. اینجا داره که المؤمن فی الدنیا غریب لا یجزع من ذلها ولا یتنافس. امام صادق میفرمایند مؤمن در دنیا غریبه، میفرمایند تو سازمان هم غریبه، از خاری آن بیتابی نکند و برای دستیابی به عزتش با مردم رقابت. من یه خاطره تعریف کنم، ما تو این سازمان خارج از کشور بودیم، یه روزی یه آقای اومده بود، مدعی مدیریت بود و خواست نقشه جدید بکشه برای سازمان متحول کنه. بعد نشسته بود پستا رو تقسیم میکرد، بعد هر پستی هم یه چیزایی داشت، مثلا این پست گلدونش بزرگتر بود، میزش بزرگتر بود، ماشین داشت، منشی داشت، پایینی یه جور دیگه بود. یا آقا کنار من نشست و حاج آقا من دارم میمیرم، همینجوری گفت. گفتم چرا؟ گفت من حقم ضایع نشه که یه پستی که میخوام، همینجوری به من گفت. گفت پستی که میخوام مبادا بهم ندن، به اون یکی بدن، همینجوری میگفت. بعد من گفتم حالا یه جمله‌ای رو می‌خواستم بنویسم، گفت اصلا استرس دارم نمیتونم بنویسم. این خیلی رفتار سازمانی به اصطلاح خفیف و سبکیه. خب اینو ناشی از اینه که ما بن نداریم. بن اگه بن داشتیم بود تو اینا کن، اونی که میخواد کسی دیگه است. تو ذل من تشا و تو عز من تشا. غریب یعنی چی پس؟ غریب یعنی این که ذلت و عزتش رو از اونها میدونه. اینجا حضرت میفرماید که اینو ندونید، نه از ذلتش جزع کنید، استرس دارم نشه. ولا یتنافس، تنافس یعنی رقابت، برم خودم نشون بدم اون بره عقب. زیراب زنی الا ماشاءالله. حتی خود ما هم اهل علمیم الان برای آینده، این میگه اون باشه، اون میگه اون نباشه، داریم اینا رو میبینیم با چشممون، میبینیم با گوشمون، میشنویم. خب اینم از این جهت دیگه. فکر کنم به اندازه کافی این ادله پیدا شد. ما یه استظهاری میکنیم که در زیست سازمانی بیشتر باید تنها بود. تو تنهایی آدم فکر میکنه، کار انجام میده، اختلاط و ارتباط رو به حد اقل میرسونه. مگر در بعضی تو راه راه میچرخن، لابی میکنن، وقتشون رو عوض این که به پستشون برسونن لابی هن. بعضی ها نه، کارش که انجام میده خلوت میکنه، فکر میکنه که کار فردا رو بهتر انجام بدن. بعد وقت با دیگران میشینید، جوک هم میگید، اختلاط هم میکنید، غیبت هم میکنید. از اینا جدا بشید. مگر در ضرورت. من ارتباط سازمانیم، خوب دقت کنید، این یه فرمولی الان بر اساس راهبرد بونه، به حد اقل میرسونم. یعنی چی؟ یعنی کمترین حرفو میزنم، کمترین ارتباط تلفنی پیامکی دارم، مگر در ضرورت. اینکه یه ذره بیکار شدم، خب الان باعث میشه که رئیس جمهور گفتم ما 4 ساعت کافیه. من اتفاقا استقبال کردم، گفتم که خب اون 4 ساعت بذارید تو محله در خدمت امام باشید، محلتون رو آباد کنید. محله که آباد شد، دولت هم آباد میشه، دولت منصور میشه. پس ببینید، تنها بودن یعنی اینکه تو سازمانم هستید بیشتر تنها باشید. درسته که ما باید ارتباط داشته باشیم، ولی ارتباط رو میشه چیکار کرد؟ به حد اقل رسوند. چه حد اقلی آقای اللهی رو بفرمید؟ آفرین،
خیلی مفید.
یکم ادامه بدید تا این چایی
خیلی راهبردی و حرفای دقیقی رو ایشون می‌زنه. سریع هم از خدمت از آقا خارج میشه. بعضی که میان میشینن با آقا صحبت کنن، ولی ایشون رو خیلی دقیق.
این چقدر عالی بود آقای رنجبر فرمودن. این تو قرآن داره، هر کی در میاد وقت پیغمبر رو میگیره باید جریمه بده. بین نجواکم صدقه، یعنی وقت پیغمبر بی خود نگیرید. چرا ما اصرار داریم که بریم وقت رئیس رو بگیریم؟ شما کارتو بکن، بذار رئیس بیاد پیش تو. من خودم تو مدیریت هم، نه اینکه حالا چیز بشه، معروفم که اصلا نمیرم جایی، نظر هر کی هر چی میخواد میگه، کسی نیست دفاع کنه. بعد میریم بیرون، بریم یه جای دیگه، تا الان اومدیم اینجا پشت میز نشستیم. یعنی نباید آدم فکر کنه که دیگران پشتوانه هستند. از امام هادی منقول است که در زمانه عدل باید به مردم حسن ظن داشت مگر خلافش اثبات بشه. مثلا الان جمهوری اسلامی باید به هم اعتماد داشته باشیم مگر اثبات بشه که این آقا بده. ولی در زمانه جور مثلا معاویه حاکمه، اصل بر سوء ظنه مگر عکسش ثابت بشه. اینو کجا فرمودن؟ بهار الانوار جلد 72 صفحه 197 باب 62 التهمه والبهتان و سوء الظن بالاخوان و ذم الاعتماد الا ما يسمع من افواه الرجال. بعد ایشون از دره الباهره نقل میکنه از امام عسکری، امام هادی: اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور، اذا کان زمان العدل فیه اغلب من الجور، فحرام ان تظن به احد سوء حتی یعلم ذلک منه، تو خلافش ثابت میشه. و ازا کان زمان الجور فیه اغلب من العدل فلیس لأحد ان یظن به احد خیرا. این ساده لوحیست. حتی یبدو ذلک منه، مگر خیر از اون آقا صادر میشه. چون آدم های خوب کمن، مثل زمان شاه آدم به هر کسی بدبین بود، میگو این سابقیه اون سابقیه، باید به همه سوء ظن پیدا میکردیم. خب ما از این میگیم که این از محل بحث ما خارجه، چون بحث سوء ظن و حسن ظن، بحث ما چی بود؟ بودن و نبودن بود، باش و نباش. چون وقت گذشته باید روش فکر بکنید. ما نوشتیم در مجموع ما به دست میاریم از اخبار که باید درون مردم بود، درون مردم، فی یعنی ظرفیت دیگه، فی ناس، برید عضو شید، سازمان باشید، بیکار نباشید، به اقتضای زندگی مدنی و سازمانی. ولی آنها را مؤثر ندانست، اسرار را به آنها نگفت، کمتر حرف زد با آنها، بیشتر به انجام وظایف سازمانی پرداخت، مگر ضرورتی ایجاب کند و در هر آن هر اقدامی، اعم از مشورت، همکاری، تصمیم سازی، تصمیم گیری، هر فعل سازمانی، برنامه ریزی، قصد قرب را به خدا داشته باشید. دو، خود را در مقابل او مسئول بدانید. وظیفه را برای خدا به نحو احسن انجام بدید. فتحصل فتوای نهایی، ما امروز بسم الله را گفتیم، 7:11 بود، الان 57 است، یعنی ما 48 دقیقه نه 46 بس کردیم. حالا انشالله آقای اللهی با آقای قنبری هماهنگ کنید، ما فردا 7:50 اینجا باشیم انشالله. پس ببینید، فتوا این شد: کارکنان سازمان در کلیه ارتباطات سازمانی با همکاران و در هر انجام وظیفه با مشارکت آنان، دستور دادن، دستور گرفتن، باید قصد قرب به خدا رو داشته باشیم. دو، رضای خدا رو در نظر بگیریم و همکاران را مؤثر در سرنوشت سازمانی خود ندانیم. این فتوا رو اسمش رو میذاریم فتوای بون، یعنی ما بعد از استظهارات. حالا انشالله وقتی شما کرسی فقه الله داره رو به دست گرفتید، چون ما میریم شما هستید، خب بیایید بون رو بیشتر بازش کنید. بگید آقای قوامی اینو گفت رحمت الله علیه یا برعکس، ولی ما میگیم نه یه جور دیگه است. ما چون نسل اول فقه الاداره هستیم فعلا تولید میکنیم، نسل دوم چیکار میکنه؟ خارجشو میگه، بعد او میاد اینها رو تشریح میکنه بلکه نقد میکنه، مخصوصا نقدهای عالی آقای رنجبر که معروفه، باید بذارید بعد هست. حالا آقای مظلومی سوینی بخونید این چی نوشتن؟ ایشون معمولا این جملاتی میگن. ما وقتم تمام شده، حالا دوستان آزادن هر جور میخوان. چی نوشتن؟ ایشون نوشته؟ اون شعر رو نوشته ایشون که گفته از عطار بوده. خب ما امروز دیگه الان بحث تموم شده هستش دیگه، هم اول مهریم هم به نوعی اول ربیع الثانی هست. نوشته بود این امروز اعتدال کامل فصله، این روز و شب کاملا مساوی میشه، تقریبا هوام کاملا حالت اعتدالی داره، هم آغاز جنگه هم آغاز مدرسه است. پس ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم، دانش آموزانمون رو با جهاد آشنا کنیم، دانشجویانمون رو با جهاد آشنا کنیم، و هم در حقیقت ربیع الثانی شروع میشه. ربیع الثانی بهار دومه که ماه خیلی عالی هست، تولد امام عسکری هم درش هست، و ما نشون میده که یه ملتی هستیم مدافع. ما 8 سال دفاع کردیم، باید اینو به دانش آموزان بگیم، چون اخیراً دارن بر علیه ما تبلیغ میکنن که ما جنگ طلبیم و جنگ تحمیلی اسمش علکی گذاشتیم. این جنگیست که ما دنبالشیم. شما سیاستی دارید که اسلام رو در جهان صادر کنید، انقلاب اسلامی رو صادر کنید، خب طرف تحریک میشه به شما حمله میکنن، در صورتی که رهبر معظم جواب خوبی دادن، گفت ما همین که مسلمانیم مکتب اسلام داریم، اونا با ما دشمنن و با ما حمله میکنن. دو چیز، حتی یردوکم اندینکم، یک هم میگه ولن ترضا عنک، حتی تتبع ملتهم، دو تا حتی داره در دو آیه، اینا غایته و غایت در مقیام هست. حتی تتبع ملتهم حتی یردوکم اندینکم، این دوتاشو میذارید کنار هم، میگه ملت اونها رو یعنی مکتب اونها رو تبعیت کنید، دو از دین خودتون هم دست بکشید. پس لا یزالون یا قاتلون نکن. اینجور نیست که حالا ما چون انقلاب کردیم آرمان هامونو میگیم پس اونا با ما جنگ طلب هست. ما جنگ شروع نکردیم، شما شروع کردیم. این دوتا حتی رو فراموش نکنیم، حتی یردوکم اندینکم حتی تتبع ملتهم. این جنگ ایجاد میکنه، ولی ما ذاتن نیستیم. بعدم ما تو همون یه عده هم میگفتن که اون 8 سال شهدا شما قبول داریم، چون شهدا ما رو وطن بودند. شهدای سوریه رو قبول نداریم چون اونا رفتن بشار دفاع کردن. جوابش حاج قاسم میدن که اون 8 سال دفاع از حرم بود، چون ایران حرم پیامبره، تمام اولاد پیامبر امامزاده دارن اینجا، اوششون قمه. اوش
جوابی رو داده بود، گفته بود الان میفهمد که چرا تو سوریه حضرت آقا فرستاده بود بچه‌ش. چون دفاع از سوریه دفاع از تهران بود.
دفاع از تهران بودن. این بحث سیاسیش بود، این بحث ایدئولوژیکش بود. گفت عقیدتی سیاسی، یعنی ایران حرم است. این جواب ایران اوشش کجاست؟ همین قوم که ما هستیم، یعنی کانونش اینجاست، این میشه حرم و ما 8 سال از حرم دفاع کردیم، نه اینکه اون 8 سال دوم از حرم دفاع کردیم. پس کل ما دفاع مقدسه، کل حرکتمون دفاع مقدسه و انشالله تو این جنگ به تحمیلی اخیر هم پیروز میشیم. 7 اکتبر نزدیکه، امروز 29 سپتامبره، امروز 23 سپتامبره، 7 اکتبر میشه 2 هفته بعد، چیزی نمونده. اون 7 اکتبر هم یک انقلاب جدید بود و داره نتیجه میده. دیدین الان همه دارن فلسطین رو به رسمیت میشناسن و همچنین یه انزوای کلی نفرت پیدا شده. پس ما داریم به نت... بله شما بله آقای سوینی گفتن قبول دارید دیگه نه یا نظر؟
ولی همین که به اینها اتکا نکنه انسان، انسان وظیفه خودش رو انجام بده ولی اینها اتکا نکنه، اتکا اصلی به خداوند باشه، چون خداوند اگر بخواد اینها تأثیر میکنن، مگر نه خداوند بخواد اینها تأثیر
نمیکنه. چون ما میخواییم یا نظم ایجاد کنیم، یا رشد، یا انگیزش، یا معنویت، و این 4 تاش دست خداست. نازم اوست، رشد دهنده اوست، سبیل رشاد مال اوست، انگیزش هم کار اوست، معنویت هم کار اوست. ما باید با او هماهنگ بشیم. این نظرهای سوینی هم ظاهرا تدبیر میکنیم، ولی دیروز امام صادق چی فرمودن؟ این بنده حقیقت العبودیه یکیش این بود که لا یرا لنفسهی مثلا تدبیرن، نمیگه من مدبرم، من این کار رو کردم. کما که امام خمینی که از پاریس اومدن اونجا میگفتن من هیچ کارم، شما هم هیچ کارید. یا اخل عرب اذهب و اقل الابل ثم توکل علی الرب. اینا همش به قول آقای رنجا اینا بدیهیه، ولی خب بدیهی رم گاهی باید یه کمی پشتوانه براش پیدا کنیم. ما الان هم آیات بود هم روایات بود، این فقه یعنی همین دیگه. بعد در لابلای این من فکر کنم تو مدیریت های غربی حرفا نیست، اونا سوداگرن، باندی هستن و رانتی، اساس مدیریتشون هم بر همینه.
بس این روایت ناظر به اهل تصنن ما که من اهل تصنن باشو کردن که فهمان باشو مخالفی داشته باشید اما با اونها کاری نداشته باشید، مال اونجا نیست.
این معصومین راه برد میدن، راه برداشون جاویدان هستش، یعنی تعلیل میکنن. الان حدیث ها رو بخونید، اینا نوعا در مقام تعلیل هست، العلت و تعمم و علت راه برد سازه، یعنی برای جاویدانیست. ناس رو نمیشه فقط زد به اهل سنت، داریم یه جایی که ناس که میگیم مراد اونا هستن. ما کلن باید ناس رو به هر نوع انسانی که ما با او رابطه داریم، چه در کوچه‌مون، چه در خونه‌مون، و چه در مثلا بعضی فکر کنن اگه فرزندانشون تحصیل نکنن سرنوشت این به هم میخوره، چون برادرزاده هاش مثلا تحصیل کردن، فکر میکنه عزت به این چیزاست. میگه نه، تو کارتو بکن، تر اسم خوب بذار، زن براش بگیر، بهش قرآن یاد بده، خدا یاد بده. این خداوند این رو انبات میکنه، رشد میده، دست تو نیست. این الان خیلی آقازاده ها چپ میکنن، کم لهوم نظیر. بعضی موقع برعکس یه آقای اصلا یه جور دیگه هست، بچه هاشون مثل ستاره میشن. ما هیچ کس رو نباید دست میگن. حالا آقای متحد نظرتون رو به فرمایش های رنجبر چیه که میگن ناس اهل سنت هم فقط؟ بسیار درست گفتید. میشه سریعه
خب در بحث ما که دیگه روایت دیگه هم داریم که شما اوردی تعداد کامل بشید مثل زنبور.
آه نه زنبور،
آره مثل زنبور باشید. این راوی داره میناله از این که اطرافی من همه اهل تسنن هم و اینا خیلی با اعتقاد من خواهی نداره. من بیشتر اگر در تفسیر نمونه کار کنیم، منظور اون بحثای کلیه. هر جایی که اون مفید با مؤمن ها خیلی همخوانی نداره، قلوبشون با همدیگه نیست. وگرنه خب اگه قلوبشون با هم باشه، خب چرا قلوب بسر از قلب مؤمن جدا کنیم؟ در صورتی که ما مؤمنه این کسایی هستن که باید قلوبشون با همدیگه باشن که انه هم بنیان رو مرسوب.
این سائل یه سوال میکنه، مجیب یه جواب میده.
قلوبشون با هم دیگه هست، چرا قلوبشون از هم جدا کنن؟ چه تزلزلی؟
ما الان بین خود شیعیان، بین خود طلاب، چرا دستبندی میشه؟ تشیع این، تشیع اون، حوزه سنتی، حوزه فلان، بخشی با ولایت فقیه هستن، بخشی نیستن. ماها رو مثلا آخونده درباری میدونن که طرفداریم. این خود شیعه ها الان چه جور یک دیگر رو
فرض اونجاییست که قلوب با هم دیگه و حق مجتمع نیستن. اگر بر حق مجتمع باشن خب چه اشکالی
داره؟ اصلا زمان امیرالمومنین خطاب به کی میگفت؟ نه به سنی ها، میگفت ایها الناس المجتمع تو ابدانهم المختلفت و احواهم. اینا الان سرچ کنید تو نهج البلاغه هست. خطاب ناس به کیه؟ یاران خودش تو جمل صفین نهروان میگه شما یه خصوصیت دارید، المختلفت و احواهم المجتمعت و ابدانهم. همین که فرمود تو یه لشکرید ولی احواهتون مختلفه، همونایی که با من هستید. گویا خاصیت انسان اینطوره. ما میگیم روابط انسانی. ما حتی در بین مأمومین، الان مأمومین یه مسجد، امت یه شهر، محل، تا آدم انسانه دنبال منافعشه. منافع هم تعارض داره، تعارض منافع. مگه برید تو خونه بشینید دیگه تعارضی نیست، میاید بیرون میشه تعارض. نیاز نیست ها اهل سنت باشن، اصلا انسان اینجوره. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ما نباید تو این تار عنکبوتا گیر کنیم. من وظیفه‌مو انجام میدم، درسته، به السنه و بدن من وظیفه‌مو انجام میدم. بعد دیگه اینکه آیا موافق من خوشش اومد یا نیومد، من به حد توان انجام دادم. تو 8 ساعت کار کردم. شهید مغفوری که آقا 8 بار او رو زیارت کردن قبل از حاج قاسم، او محور کرمان بود، رئیس بسیج وقت بود، با ما هم خیلی دوست بود. ایشون کسری کار میزد، ما همه اضافه کار میزنیم. مثلا میگیم که امروز من 3 ساعت اضافه کار کردم، ولی او کسری کار میزد، میگم من امروز 3 ساعت کم کار کردم، پس باید جبران کنم. بعد از حقوقش کسر میکرد، میگم کسری کار دارم. و این یه آدمه مثلا چیز میکنه. چون میگه این خدا از من حساب میکشه و خدا از من راضی نیست اگه کسب و کار داشته باشم. کمکاری بخس هم کمکاریه دیگه، بخس مصمن بخس. لذا من فکر کنم که همطور که آقای متحدم با صراحت و قاطعیت گفتن، ما اگه بیایم کلمات معصومین رو منحصر کنیم توی وادی محدود، در صورتی که معصومین چون میدونستن یه روز غایب میشن و دیگه پیروانشون از حدیث جدا میشن، گفتن یه ذخایری براشون میذاریم که اینا در هر زمان بتونن حدیث ما استفاده کنن. این الان ما استفاده مدیریتی کردیم، یه کسی ممکنه استفاده اقتصادی بکنه. راهبرد برای ما مهمه، خالط الناس زایل الناس، دوتاش توی روایت. حالا اگه بگیم زمان امیرالمومنین اصلا اهل سنت داشتیم یا نداشتیم مثلا اصلا؟ خواهش کنم. بله؟ چی فرمودید؟
حالا ما نسبت به مؤمنین فاصله بگیریم، منظور اینو چیه؟ یعنی دل نبندیم به اینها به عنوان مؤثر، وگرنه که در کنار هم باشیم مثلا
کار کنیم با
همدلی داشته باشیم، یعنی به عنوان مؤثر در عرض خدا،
یعنی هم خالطویم هم زایلو.
یه وقتی مثلا یه قرینه هست داره از مخالفین سوال میکنه، حالا اونجا میشه بگیری، اینجا اصلا بحث توحید و عبد و عبودیت خیلی سخته. حالا
اصلا خود امام صادق منهای حواشی میگن عبد سه تا به قول شما حرف داره،
یعنی اصلا فضای
نیستش، یعنی در مقام بیان اون نیست.